امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری، پیغمبری، با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر، یک چکه ماه افتاده بر، یاد تو و وقت سحر، این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری، با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. از نو شکفت نرگس چشم انتظاریم، از نو شکفت نرگس چشم انتظاریم، گل کرد خار خار شب بیقراریم. تا شد هزار پار دل از یک نگاه تو، دیدم هزار چشم در آینه کاریم. گر من به شوق دیدنت از خیش می روم، از خیش می روم که تو با خود بیاریم. بود و نبود من همه از دست رفته است، باری مگر تو دست برآری بیاریم. کاری به کار غیر ندارم که عاقبت مرهم نهاد نام تو بر زخم کاریم. تا ساحل قرار تو چون موج بیقرار، بارود رو به سوی تو دارم که جاریم. با ناخونم به سنگ نوشتم بیا بیا، زان پیشتر که پاک شود یادگاریم. سلام میگم به همه تون. ایام ماه ربیع انشالله مبارکتون باشه. در هر کجا که هستید بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. انشالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. به سمت خدای امروز ما خیلی خیلی خوش آمدید. یک سلام ویژه و مخصوص به همه هموطنان عزیزم که در خارج از کشور به سر میبرند و برنامه ما رو از طریق شبکه جهانی جام جم دارن تماشا میکنن. به رسم شنبه ها در محضر حاجی حسینی عزیز هستیم که من خدمتشون سلام عرض میکنم و ایام انشاءالله مبارکتون باشه. خیلی خوشحال.
سلام علیکم. من هم عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان خوب سمت خدا. همونطور که شما هم فرمودید، عزیزانی که از طریق جام جم، جام جم 1، 2، 3 برنامه رو ملاحظه میکنن، به اونها هم عرض سلام مخصوص دارم و تبریک عرض میکنم ایام ربیع رو در آستانه آغاز امامت و ولایت از ولیعصر ارواحنا فدا. این ایام خجسته را هم تبریک عرض میکنم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که خدمتتون هستیم امروز. بحث کلی ما در روزهای شنبه که محضر حاجی حسینی عزیز هستیم، وعده های الهی به صابران. اگر یادتون باشه در جلسات اخیر به بحث صبر بر معصیت رسیدیم و نکات خیلی خوب و ارزنده‌ای مطرح شد که خیلی هاتون هم استقبال کردید. اگر موافق باشید یه چکیده ها جواب بفرمایید و انشاءالله وارد بحث بشید.
بله، گفتیم که صبر 3 قسمه در روایت، البته بیش از این 3 قسمه، ولی عمدتاً رو این 3 قسم در بسیاری از روایت تأکید شده. صبر بر مصیبت و صبر بر طاعت و صبر بر معصیت. البته معنا کردیم که صبر بر طاعت یعنی انجام عبادت و طاعت و واجبات، و صبر بر معصیت یعنی ترک گناه، چون شاید عبارت رساتر باشه، ترک گناه و ایستادگی در برابر گناه و وسوسه های شیطانی و انجام ندادن گناه. و این رو هم اضافه کردیم که در رابطه بین این سه صبر روایات فراوانی داریم که صبر بر مصیبت در درجه اول هست، صبر بر معصیت، صبر بر طاعت دو برابره، یعنی اجر و پاداش صبر بر طاعت دو برابره اجر بر مصیبت هست. و در مرحله سوم صبر بر معصیت یعنی ترک گناه پاداشش باز دو برابر است، یعنی بالاترین درجه در حقیقت و بالاترین اجر و پاداش برای کسی است که بتونه در برابر گناه صبر بکنه. صبر بر مصیبت خیلی خوبه، مفصل جلساتی گفتیم، پاداشاشو عرض کردیم، از روایات خوندیم. صبر بر اطاعت و بندگی و انجام اطاعت و بندگی هم خیلی خوبه، این پاداشش از او بالاتره، ولی بالاترین و برترین و بیشترین پاداش ها صبر بر گناه هست که انسان بتواند در مقابل گناه ایستادگی کنه.
بسیار خوب، خیلی خوب، این چکیده و خلاصه بحث جلسه گذشته ما بود. من پیش بینی میکنم با توجه به اینکه موضوع بحث ما وعده های الهی به صابران، ما برسیم به اینجا که صبر بر در برابر معصیت چه پاداش هایی دارد جانب خداوند متعال و در نگاه معصومین آموزه های دین ما. اما یه چیزی که تو پیام های دوستان عزیزمون خیلی به چشم می اومد حاجی حسینی این بود که اصلا صبر در برابر معصیت کار ساده ای نیست. گفتن شاید شما در موقعیت ما قرار نگرفتید که اینقدر ساده میگید در برابر معصیت صبر بکنید. واقعا این جوریه، یعنی وقتی که در موقعیت گناه قرار میگیریم صبر بر معصیت در واقع کار سختیه، یا اینکه نه راهکارهایی هم هست که بهش اشاره میکنید شما؟
بله، ببین اصلا علت این که پاداش صبر بر معصیت که حالا ما از این به بعد تعبیر میکنیم ایستادگی در برابر گناه، پاداشش بیشتر هست چون کار سختری هست. یعنی ما در انجام واجبات خیلی مشکلی نداریم، نماز صبحمون رو میخونیم، نماز عصرمون هم خوندیم، واجبات رو انجام میدیم، حتی مستحبات رو، حتی ترک مکروهات رو. اما اونی که مشکل داریم و سخت‌تر هست در برابر گناه ایستادن هست.
آها، یعنی شما قبول دارین که کار سخت؟
قطعاً اگه سخت‌تر نبود این پاداش رو بیشتر نه. بذارید من سخنم رو با یه داستانی شروع بکنم. زیباست، کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام به نام عبدالملک، عبدالملک قمی در روایت هست، سه تا سوال از امام علیه السلام کرد. او آقا اشکالی نداره من وقتی میخوام آب بنوشم ایستاده، اشرب و انا قائم، ایستاده آب بنوشم. حضرت فرمان لوشت میخوای این کار انجام بدی، مسئله نیست. سوال دومیشو پرسید، مانعی نداره که من آب رو که میخوام بنوشم، مثلا یه لیوان آب رو همه رو با یه نفس بینش؟ حضرت فرمودن که این شیط اگه میخوای این کار. سوال سومیشو با آقا اشکالی نداره من در نماز وقتی نماز میخونم دستم زیر جام، چون مستحبه برای آقایون که دستشون بیرونه جامشون باشه، من دستم مثلا زیر عوان. حضرت ظاهرا خیلی مثلا نپسندن اصرار بر اینجور سوالات، باز فرمودن انشئت، نه مانع، انتون میدونی مستحب هست من بهتره که ده. فرمودن قسم خورد حضرت، فرمود والله به خدا قسم ما من هادا و شبهی اخاف علیکم، من از این چیزا نگران بر شما نیستم که هی دنبال این هستی که مثلا مستحبات رو قشنگ انجام بدی، مکروهات رو تنگ. اونی که حضرت نگران بود اهل بیت علیهم السلام نه، و واقعا جای نگرانی داره، این صبر در برابر گناه هست. یعنی ما در واجبات مشکلی نداریم، حتی داریم مستحبات و مکروهات در انجام مستحبات، ترک مکروهات مشکل. من فرمودم خیلی مهم نیست این، حالا این آب نوشیدن رو نمیدونم این ولو خوبه، اما فرمودم به خدا قسم، قسم خوردم من نگران اینها نیستم، نگران چیزای دیگه هستم. ببینید جناب شریعت عزیز، اصلا بالاتر از عبادت ترک گناه هست. حتما مخاطبین خوب ما فراوان شنیدن ماه مبارک رمضان، معمولا خطبه شعبانیه پیامبر رو براشون میخونن که پیامبر فرمود در ماه رمضان عبادت ها چقدر ثواب داره. الان اگه من سوال کنم همه میدونن پیامبر فرمود اگه کسی در ماه رمضان یک آیه قرآن تلاوت بکنه ثواب یه ختم قرآن، یک آیه ثواب یه ختم، افطاری بده، نمیدونم
خوابتون عبادت تسبیح.
خب اصلا تو این حدیث همه بلدن. جالبه در پایان این حدیث امیر مؤمنان سلام الله علیه میفرماید فقمت و قلت یا رسول الله ای الاعمال افضل فی هذا الشهر،
بهترین عمل،
بهترین عمل. یعنی یک در ماهی که یک آیه، یک آیه ثواب یک ختم قرآنه، ولی از این بالاتر چیه؟ حضرت رحم الله و ان محارم الله، آدم در برابر گناه ایستادگی بکنه. یک آیه در رمضان معادل یک ختم قرآن یا ثواب ها و پاداش های دیگه به فرموده شما در روایت هست، خوابتون عبادت، ذکرتون نومت، همه اینا. ولی بالاتر از همه اینا چیه؟ این که انسان سوال کرد امیر مؤمنان، حضرت هم ترک گناه،
این افضل از اون
هست. این افضل از اون هست. این اگه سخت‌تر نبود در برابر اون همه ثواب ها. یا نمونه دوم من عرض کنم، در حج بیت الله الحرام یه بیان نورانی از امام صادق علیه السلام هست، فرمود ما یعبع من یعم هذا البيت، اینایی که میرن زیارت خانه خدا، ما یعبع بهم، خداوند به اینها اعتنایی نداره اگر سه ویژگی درشون نباشه، اصلا توجهی بهشون نمیشه. رفته زیارت خانه خدا، دوست داره، تو اون جلسه هم عرض کردیم واقعا الان خیلی مردم مشتاقن، چند میلیون نفر ثبت نام کردن برای زیارت بیت الله الحرام، ولی حضرت فرمود که اینایی که میان یادشون باشه اگر این سه ویژگی درشون نباشه مورد توجه نیستن. یک، ورع اون یحجزه عن محارم الله، ترک گناه. این اگر بره دور خانه خدا طواف بکنه، بگی من آرزوی زیارت بیت الله، ولی اونجا هم که میره باز این قدرت بر ایستادگی در برابر گناه درش نباشه، فایده نداره. ترک گناه. دوم، حلم و بردباری که باز اینم یه نوع صبر در برابر خشم. و سوم، یه اخلاقی که بتونه با مردم مدارا بکنه. ببینید رفته زیارت خانه خدا، ولی امام میفرماید زیارت خانه خدا وقتی مورد توجه قرار میگیره که این اطاعت در کنارش حتما مقاومت و ایستادگی در برابر گناه باشه.
پس اخلاق باشه، حلم باشه و صبوری باشه
و ترک گناه، ایستادگی در برابر گناه. عرض کنم که یه روایت معروفی هم هست که در مورد حجاج بیت الله، لا یزال نور الحج، کسی که به حج خانه خدا مشرف، نور حج درش هست. کی؟ تا کی نور حج همراهشه؟ مالم یذنب، تا گناه نکرد. این نور هست تا وقتی گرفتار گناه نشه. من الان مثال بزنم، ببینید همین عزیزانی که توفیق دارن، به همشون هم التماس دعا داریم، مشرف میشن به زیارت خانه خدا. خب ببینید گاهی ما وقتی خورد میشیم تو مسائل سوال میکنیم، خب آقا این مستحبی عبادت، خیلی هم خوب، مستحب، واجب هم نیست، آیا حج واجب، واجب رو انجام بدن. اما وقتی همین ها یادشون رفته که آقا یه وقت نکنه من که دارم یه زیارت مستحب میرم به مردم بدهکار باشم، اون نکنه من از مال خدای نکرده حرام دارم میرم، نکنه این وقت خمس مالم رو حتی ندادم. ببینید در برابر اینها سختمونه، ولی زیارت، مستحبات، واجبات، اینا خیلی سخت نیست. مهمتر از این و سختتر از این ترک گناه و ایستادگی در برابر گناه هست. من اگر فرصت باشه این نکته دومی رو اشاره بکنم در اینجا، ببینید همین که شما فرمودید واقعا سوال به ذهن میاد، چرا اینقدر سخته، چرا اینقدر پاداشش زیاده. خب درست، مشکل، ولی من نگران این هستم که تو پیام‌های مخاطبین بسیار خوبمون هم هست که شما موقع همین که فرمودید موقعیت ما رو درک نمی‌کنید. منم قبول دارم واقعا ترک گناه، ایستادگی در برابر گناه واقعا مشکل هست. من نکته دومی که می‌خوام عرض بکنم، چرا صبر بر گناه و ایستادگی در برابر گناه سخته؟ چرا؟ به خاطر اینکه ما هم دشمن بیرونی داریم، هم دشمن درونی داریم، هم هوای نفسمون هست، هم شیطان هست. حتما میدونید بحث شیطان شناسی یه بحث بسیار گسترده است، کتاب‌های فراوانی در این زمینه نوشته شده و مجال مفصلی رو می‌طلبه. آیات نورانی فراوانی در قرآن راجع به این دشمن آمده. من از همه اینها فقط به سه بخش خیلی سریع اشاره کنم. بخش اول، آیات شاید بیش از 10 تا آیه داریم. قرآن این دشمن رو، شیطان رو به عنوان دشمن گاهی تعبیر داره، عدو، گاهی عدو مبین، گاهی عدو مذل مبین. یعنی ما یه دشمن داریم، واقعا دشمن ماست، به تعبیر قرآن کریم ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، دشمن، یادتون نره دشمن هست، او رو دشمن بپندارید. 10 تا آیه در قرآن هست، گاهی میگه دشمن، گاهی میگه دشمن مبین آشکار، گاهی میگه دشمن مذل، مذل و مبین، گمراه کننده.
این دشمنیش در واقع تو موقعیت گناه بروز
میکن. بروز میکنه. این اولا. و ثانیا به تعبیری که امیر مؤمنان سلام الله علیه در نهج البلاغه داره، یه خطبه ایست، من یه بخشیش رو اشاره میکنم چون مطمئنم بینندگان خوب سمت خدا پیگیری میکنن. این خطبه 192 نهج البلاغه است، بسیار خطبه مفصلی است، معروف به خطبه قاصعه است.
خطبه 192
192 من تقاضا میکنم حتما بینندگان خوب مراجعه کنم. من فقط یه سطرشو میخوام عرض کنم. حضرت فرمود فحذروا عباد الله عدو الله ان یؤذیکم بدائه، بندگان خدا از شیطان این دشمن خدا بر حذر باشید. ان یؤذیکم بدائه، شیطان یه بیماری واگیر داره، این بیماریشو به شما مبتلا کنه و شما به شما و ان یستفزکم بندائه، شما رو تحریک کنه، احساسات شما رو تحریک کنه، شما رو به طرف گناه. و ان یجلب علیکم بخیله و رجله، یعنی با لشکر پیاده و سواره بیاد. این تعبیر قرآن هم از حضرت اشاره دارن به این آیه 63 سوره مبارکه اسراء که و اجلب علیهم بخیلک و اجلب علیهم بخیلک و رجلک، یعنی دشمنی است که با سپاه سواره و پیادش،
اینو تاکتیکاشه در واقع،
انواع مختلف. پس دشمن هست مسلم با لشکر پیاده و سواره. یه تعبیر خیلی زیبایی داره امیر مؤمنان سلام الله علیه، لقد فوق لكم سهم الوعید و اغرق علیکم بالنزع شیء. حضرت میفرماید از نزدیک شما را هدف قرار داده. میدونید یه وقت کسی از دور نشان میگیره انسان،
ممکنه تیرش خطا بره،
ممکنه آره. یا اگرم اثر بکنه تأثیرش خیلی زیاد نمونه. حضرت میفرماید از نزدیک شما رو نشون. پس ببینید ما دشمن داریم، دشمنی هم که با لشکر پیاده و سواره به طرف ما اومده، این تعبیر دوم. تعبیر سوم باز در سوره مبارکه اعراف هست که از چهار طرف شما رو محاصره کرده. این صریح بیان نورانی قرآن هست، ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائله، از روبرو آمده، از پشت سر آمده، از سمت، یعنی دشمنی است که از چهار طرف انسان رو محاصره کرد. البته من در همین جا این بحث رو در ادامه روشن میشه، ولی یادآوری کنم اینا وقت باعث این نشه که ما بگیم آقا پس هیچ دیگه، دست ما که بسته شد، دشمن که هست با لشکر پیاده و سواره هم که آمده، از چهار طرف هم که محاصره کرده،
ما هم که ضعیف،
پس باید، نه اینجور نیست.
هوای نفس هم که از درون،
اونم که همینجا جالبه که اولا خود قرآن کریم میفرماید که در ادامه آیه هست که ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، اگر انسان واقعا بخواد، این شیطان به هیچ وجه از انسان سلب اختیار نمیکنه. قرآن میفرمه ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، بندگان من تو بر اونها نمیتونی سلط. اگر انسان عبودیت و بندگی خدا یادش نره، یاد خدا رو که در ادامه عرض میکنیم، نه شیطان با همه این لشکر پیاده و سواره و با همه امکاناتی که از هر طرف بیاد، اینجوریه که اختیار رو از ما سلب بکنه، بگیم آقا ما دیگه باید تسلیم باشیم.
یعنی میشود یک اتفاق بیفته که دستش به ما نرسه؟
قطعا میشه، اگر بنا بود که حتما ما رو ببره در اون مسیر که ما سلب اختیار میشود دیگه، بس ما باید تسلیم باشیم.
پس میتونیم این راه براش هم میگید
قرار میکنم. خیلی خوب. ببینید جالبه در همین روایتی که زیل همین آیه شریفه، یه روایتی هست که یعنی چه شیطان از مقابل میاد، از پشت سر میاد، سمت راست. یه روایتی از امام صادق علیه السلام هست، حضرت فرمود از روبرو که میاد، من بین ایدیهم، یعنی میگه آقا آخرت خیلی مهم نیست. تعبیر امام علیه السلام اینه، میگه حالا اینا معلوم نیست که گاهی میگن کی برگشته، کی خبر آورده. از پشت سر میاد، تشویق میکنه به جمع مال و بخل، میگه مالو جمع کن، بخیل، اهل انفاق و ایثار نباش. از سمت راست میاد، شبهات شبه افکنی میکنه، اعتقادات انسان رو متزلزل میکنه. از سمت چپ میاد، شهوات رو بر انسان رو ترغیب میکنه به شهوات، به گناهان شهوانی. ولی جالب تو همین روایت امام علیه السلام فرمود که در آیه نفرمود که از بالا سر میاد، از مقابل، پشت سر، سمت راست،
سمت،
ولی از بالا چرا نیست تو این آیه؟ در روایت امام علیه السلام فرمود چون بالا محل نزول رحمت الهی است. این اون مسیر باز، اگه انسان بخواد ارتباط با خدا برقرار بکنه، اینجور نیست که این اختیار ازش سلب گرفته شده باشه. پس ببینید جناب آقای شریعت عزیز، هر سخن من اینه، من الان میخوام به مخاطبین خوب عرض کنم که ما درک میکنیم، واقعا میدونیم، واقعا شرایط سخته، دشمن با این امکانات آمده به طرف ما. لذا در روایت امام باقر علیه السلام فرمود سختترین عمل، خیلی روایت قشنگیه، فرمود سه کار سخته، سه عبادت، من اشد دل، از سختترین کارها سه تا کار هست، من اشد ما عمل العباد، از سختترین کارهاییست که بندگان انجام دادن. یکیش حالا من بیشتر نظرم هست، فرمود ذکر الله علی کل حال، این که انسان همیشه به یاد خدا باشه، ذکر خدا،
این کار سختیه،
این سخته. ببین الان خواهید، بینندگان خواهند فرمود که این که کاری نداره، آدم دائما یه ذکر رو مخصوصا در روایت امام علیه السلام توضیح دادن،
نه ذکر فقط ذکر لفظی و زبانی. فرمودن ذکر نه انیت کرلا اندل معصیه،
اونجا حواست به خدا
وقتی
باشه.
گناه پیش میاد یاد خدا باشه، این یاد خدا سدی بین او و گناه ایجاد بکنه. و حضرت اشاره فرمودن به این آیه مبارکه سوره اعراف، ان الذين تقوا متقين کیا هستن؟ اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا، یعنی همون شیطانی که با اون سپاه آمده در برابرش اگر انسان یاد خدا رو داشته باشه، ان الذين تقوا وقتی در برابر شیطان قرار میگیرن با یاد خدا، اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون. مبصر میشی یعنی همین آدمی که با وسوسه شیطانی کمی شاید مقابل دید خودش، نگاه خودش پرده افتاد، چشمش باز میشه. اگه انسان نگاه بکنه، یادش باشه، یاد خدا،
فرمود عمل میکنه،
این عمل میکنه، قطعا عمل میکنه. پس بنابراین کار سختی هست، کار مشکلی هست، ولی انسان امکان این که در برابر این مشکلات بایسته داره.
دومی سومیش هم میگی این سخترینه بود.
حالا بذار من یه بحث این عرض میکنم، یه مطلب سومی رو تکمیل
بکنم. به اینجا رسیدیم، این که کار سختی ایستادگی در برابر گناه به خاطر شیطان است و هوای نفس ما،
وسوسه های شیطانی که، ولی در این حال ما از ما سلب اختیار نشده.
خوب.
من نکته مهمتری که میخوام عرض بکنم، ببین حالا یه بحث کلی هست، ما با یه مثال پیش بریم، یه مثال نمونه. فرض کنید مثلا الان من تقاضا میکنم بیشتر باز مخاطبین خوبه سمت خدا، مخصوصا من با همه عرض ارادت واقعا عرض میکنم به جوانهای عزیز میگم، اینه کمی این بحث رو بیشتر این قسمت رو عنایت کنم. ما نمیخوایم بگیم که ما نمیدونیم، چرا میدونیم کار سخته، کار مشکله. ببینید در بحث فرض کنید جوانیست، حالا به هر ترتیب دوران جوانی هم هست، اما امکان ازدواج براش به هر دلیل پیش نیامده، ما هم بهش میگیم صبر بر گناه، نمیدونیم کار سختیه. چرا میدونیم کار سختیه؟ برای اینکه بدانن ما میدانیم. من بذارید سه نمونه قرآنی و حدیثی عرض کنم. این سوره مبارکه یوسف رو همه با این آیه آشنا هستن، فکر کنم همه مخاطبین خوب ما بدونن آیه 53 یوسف چی فرمود؟ فرمود و ما ابر و نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي. یعنی یک پیامبری که امتحان پاکدامنیش در تاریخ و در قرآن باقی مونده، وقتی میخوان به پیامبر پاکدامن مثال بزنن الگو شده، ولی میگه و ما ابر و نفسی، من تبرئه نمی کنم خودم، قبول دارم ان النفس لاماره بالسوء، درسته ما نفس اماره بالسوء داریم، ولی نفس لوامه
داریم،
نفس مطمئنم داریم. ببینید اینا در کنار هم، اگه انسان اینو تقویت بکنه، نفس مطمئنه رو تقویت کنه، نفس لوامه رو تقویت، میتونه در مقابل نفس اماره بسو بیسته. ان النفس لاماره بسو الا ما رحم ربی. درسته کار سختی. یه قصه معروفی هست راجع به مقدس اردبیلی. خب عزیزان حتما فکر نمی‌کنم کسی نام مقدس اردبیلی رو نشنیده باشه، از فقهای بزرگ شیعه هست، فقیه بسیار با عظمتی است که خب به خاطر اون مقام قدس و تقواش معروف شده به مقدس اردبیلی. اگر بینندگان خوب ان شاءالله مشرف شدن حرم امیر مؤمنان سلام الله علیه، تو ایوان نجف، تو ایوان حرم امیر مؤمنان یه حجره است، قبر این فقیه بزرگ و این عالم بزرگ مقدس اردبیلی اونجاست. در کتاب جواهر الکلام که یک کتاب فقهی شیعی هست و کتابی است که الان رونق بازار همه فقهای ما هست، یه قصه ای از ایشون نقل شده. در بحث عدالت ایشون نقل میکنه که یه وقتی به مقدس اردبیلی، ببینید عرض کردم کسی که واقعا الان گاهی وقتی لابد دیدید میخوان تقدس کسی رو مثال بزنن، میگن فلانی مقدس اردبیلی، خیلی که بخوان بگن میگن فلانی مقدس اردبیلی، اصلا ضرب المثله. با این عظمت مرحوم صاحب جواهر الکلام نقل میکنه که به ایشون گفتن که اگر یه منظره، یه صحنه گناهی، موقعیت گناهی براتون پیش بیاد، ارتباط نامشروع با یک زن، چه میکنید شما؟ کسی که ضرب المثل قدسه، ضرب المثل مقدس بهش میگن، محقق اردبیلی یا مقدسه، چه میکنی اگه در برابر یک موقعیت گناه ارتباط با نامشروع پیش، چه میکنی؟ مرحوم صاحب جواهر میفرمود اینجوری نقل کردن که استعاذ بالله من ان یبتلی بذلک ولم یستطع ان یزکی نفسه. نگو من قطعا گرفتار نمیشم و من اطمینان اطمینان، نه، گو پناه میبرم به خدا که در چنین آزمایشی قرار بگیرم.
این مشابه همون جواب هست یوسف.
بله، استعاذ بالله، همون و ما عبر رو نفسی لمیه نتوانست بگه آقا من قطعا میگم در برابر این گناه من مقاومت خواهم. بین کار سختیه. من بیشتر رو این نکته تأکید دارم جناب آقای شریعتی عزیز. ما در بحث‌های قبلی هم گاهی وقتی پاداش صابران رو میگفتیم دیدم تو بعضی از پیامک‌های مخاطبین که آقا شما چطور اینجوری میگید مثلا صبر بر فلان مصیبت یا صبر، آقا میگید اجر شهید داره، اجر شما دارید درجه شهید و مقام شهید و اینا رو میارید پایین، اجر مجاهد داره. واقعا اینطور نیست. ببینید این سختی رو اگر کسی بتونه در برابرش ایستادگی بکنه جا داره که بگیم اجر مجاهد. اگه نظرتون باشه به این رو بعد اشاره کردیم که خب مجاهد در یه جهاد اصغره، وقتی از جنگ برگشتن پیامبر از جهاد اصغر برگشتید، جنگ با دشمن یه جهاد زمان داره، حالا بگین 6 ماه، بگین 5 سال، بگین 8 سال تمام میشه، اما ما در جهاد اکبر 80 سال درگیر این جهاد هستیم. پس ببینید شخصیتی مثل ما میگه نه من پناه به خدا میبرم. داستان برسیسای عابد رو فکر میکنم همه بینندگان خوب خوندن، قصه های قرآن این هست. حالا من باز عرض میکنم، تقاضا میکنم مراجعه کنن در ذیل آیه 16 سوره مبارکه حشر بله. حتما به این تفسیر مراجعه کنن، سوره مبارکه حشر آیه 16 این آیه است که مثل شیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بری منک. من در تفسیر روز الجنان مرحوم ابوالفتوح میدیدم ایشون می‌نویسد این عابدی بود در بنی اسرائیل 70 سال سابقه عبادت داشت، 70 سال سابقه عبادت داشت، ولی خب یک صحنه ارتباط، یعنی در مجلسی در همون صومعه خودش یک زن بیگانه ای آمد. حالا قصه مفصل چی شد که این آمد، دلیل چی بود، داستانش رو عزیزان میتونن مراجعه کنن. خب اولا نباید این رو میپذیرفت، یعنی یا عابد 70 ساله نباید به خودش اطمینان بده که من میتونم. جناب آقای شریعت عزیز حتما میدونین روایت مشهوره که در روایت هست که اگر کسی دو نفر مرد و زن نامحرمی در یک جای لا یخلون، نه اگر یک زن و مرد در یک جا قرار گرفتن
نامشون شیطان،
ان ثالثهما شیطان. واقعا من تعجب میکنم چرا بعضیا به خودشون گارانتی دادن که نه آقا ما الان این گرفتاری هست تو خیلی از ادارات هست، احیانا مطب پزشکی هست،
مال قدیمی بود الان جنبه
بله،
زیاد شده
بله، میگن این چیزا نیست مهم. میگه آقا شما با خانم نمیتونی، با یه خانم بیگانه اصلا نمازشون قبول نیست، اینه که در یک جا باشن در یه جایی که کسی نتونه اونجا وارد بشه نمازش. چرا اسلام میگه این کار، یعنی میگه زمینه زمین، شما جلو زمینه رو بگیرید
که به اونجا نرسه که اون سختی ها و اون گرفتاری ها پیش.
الان ببین خب تو این خبرها دیگه حالا زیاد میشنویم میخونیم تو جرائد، اصلا از انگیزه این فسادا خیلی از این مفاسد از کجاشو چون این زمینه ها ایجاد شده. 70 سال سابقه عبادت داشت بر سیسای عابد، ولی وقتی این صحنه گناه براش پیش آمد گرفتار شد، آلوده شد و ای کاش همینجا تمام میشد. ببینید اینکه قرآن میفرماید که لا تتبعوا خطوات الشیطان، مفسرین فرمودن چرا خطوات، یعنی گام ها، شیطان گام به گام آدم رو پیش میبره، قدم به قدم انسان رو. همین آدم، همین برسیسای عابد 70 ساله بعد از اینکه این گیر، ای کاش همینجا تمام میشد، چی به ذهنش رسید؟ باز شیطان وسوسه کرد که خب آبرود میره، برای اینکه این گناه رو کسی نفهمه چیکار کن، خوب این طرفی که این گناه رو بر او انجام، اینو از بین ببر. حتما باز من اشاره کنم، حالا شاید بگن آقا ایشون داره قصه چی میگه، قصه بنی اسرائیل مال 2000 سال پیش، 3000، این افسانه ها، اینا افسانه نیست. همین روزها بردارید این خبرهای حوادث رو
بله.
صفحه حوادث رو بخونید، کسی رفته ارتباطی برقرار کرده، بعد برای اینکه فکر میکرده که مثلا این صحنه رو پاک بکنه، به کلی طرف خودش رو به قتل رسونده، یعنی گناه اول، گناه دوم، گناه سوم. خب بعد به هر دلیل خبر شدن بستگان اون زن، خبر شدن که این برسیسای عابد این کار رو انجام داده، این زن رو هم کشته و اونجا دفن کرده. خب قصه در قرآن هست، فلما وقتی رفت بالای موقع به اصطلاح اعدام شد، قرآن میفرماید که اذ قال للانسان اکفر، وقتی بردنش بالا چوبه دار، شیطان از پایین گفت همه این کارا رو من انجام دادم، نقشه های من بود، یه کار اگه انجام بدی همه چیز من برد میگردم. گفت چه کنم؟ گفت سجده بر من، سجده بر شیطان، که قرآن میفرماید که فلما کفر قال انی بری اون منک. وای به اون روزی که شیطان از انسان اعلام براءت، شیطان گفت انی بری اون منک. ببین پس ما در یه همچین، ما عرض کردم این سختی هست، مشکل هست، درسته و انسان زمینه ها رو نباید ایجاد بکنه،
در بعضی از روایات تعبیرای خیلی تندی هست، اگه فرصت هست من این روایت رو هم اشاره کنم.
بله بفرمایید.
بعد برسیم پاداشه، اینو همه رو می‌خوایم زمینه سازی کنیم که چرا اون پاداش رو دادن به کسی که در برابر این گناهان صبر بکنه.
خلاصه این نگاهی که به این قصه و این حکایتی که شما تعریف کردین بوی ناامیدی ازش نمیاد، یعنی ما اگر یکم عبادت و بندگی خدا رو بکنیم حالا اونم دست ما رو بگیره دیگه، ولی این اتفاق نمیفته از ظاهر ها.
یعنی ببین عرض کردیم در اون آیه نورانی که از بالا سر رحمت الهی هست، از چهار طرف شیطان انسان رو محاصره میکنه.
خب رحمت شامل حال برسای عابد هم میشد دیگه اگه قرار بشه در همون موقعیت گناه که قرار گرفت.
تا آخرین لحظه رو پیش رفت، یعنی گناه اول رو انجام داد، گناه دوم رو انجام داد و گناه سوم رو انجام داد. یعنی در پایان عمر با سجده بر شیطان.
نه اشکال کارش کجا بود؟ یعنی ما هم توی موقعیت گناه قرار میگیریم.
قطعا موقعیت بله، اشکال همین که مقدس اردبیلی میگه من نمیتونم اطمینان بدم، یوسف میگه من نمیتونم اطمینان. انسان واقعا باید هر لحظه یاد خدا رو
یعنی اون لحظه ای که بر سیسای عابد گرفتار گناه شد یاد خدا نبود.
اگر یاد خدا عرض کردم در کنار نفس اماره، نگیم فقط ما نفس اماره داریم، میتونه انسان نفس لوامه رو، میتونه نفس مطمئنه رو به کار بیاندازه. این که در یه روایتی داریم من این رو هم اشاره کنم، بعد این بحث پاداش رو اگه تو این صحنه انسان قرار گرفت، هنر اینه که انسان تو این صحنه و موقعیت قرار بگیره و بتونه خودش رو حفظ بکنه. هنر این نیست که بگم آقا همه دارن انجام میدن، خب ما دیگه حالا ما مثل یکی، ما با دیگران چه فرقی داریم؟ من عرض کردم بیشتر تقاضا این است که مخصوصا جوانهای عزیز، دختر خانوما، آقا پسرا، اینو توجه بکنن. واقعا کار سختیه، نمیگیم کار سخت نیست، نمیگیم مشکل نیست، ولی هنر است که انسان تو این سختی ها بتونه پاک دامنی رو حفظ بکنه. در روایت‌های بعضی تعبیرات تندی هست، من این تعبیرات رو عرض کنم تا برسیم به اون وعده های الهی. در یه روایتی هست اگر کسی گرفتار این گناه ارتباط نامشروع شد، در روایت هست اتفاقا اون روایت در کنار شرب خمر هم هست، این دوتا گناه رو کنار هم ذکر کرده، خیلی تعبیر عجیبیه. میفرماد خرج من الایمان، از ایمان خارج میشه. روایت اینه که خلع القمیص، یعنی چطور انسان پیراهن رو از تنش، لباس از تنش، اینجوری ایمان از انسان
خارج میشه،
جدا میشه. یعنی باور نکنیم، من حرفم اینه. بعضیا در اون جلسه هم اشاره کردیم، بعضی میگن آقا مگه چی حالا ما آدم نکشیم که هی میبره گناهان بزرگ رو برای خودش مجسم میکنه، آدم که نکشیم، شراب که نخوردیم، چه نکردیم، چه حالا چه مانعی داره؟ ما هم یه ارتباطی در حد یه تلفن، در حد یه تماس، در حد این عرض کنم واقعا قدم به قدمه. من تقاضا میکنم عزیزان ما عنایت کنن، واقعا شیطان تو مرحله اول توقع، مرحله اول راضی به اون قدم اول، واقعا راضی به قدم اول. اگه رفتیم قدم دوم،
این در واقع همین توجیهاتی که به ذهن ما میرسه.
بله، میگه آقا چیزی نیست، حالا در این حدش که اشکالی، من گاهی مثال زدم، اشکال نداریم مثال به نظرم اینجا بگم. ببینید الان بپرسیم از همینایی که خیلی مثال خیلی ساده، خوب. اینه که الان گرفتار سیگار هستن، خیلی گرفتاره، هر کسی میتونه در کنار خودش پیدا کنه کسی بپرسه میگه آقا شما الان روز چند تا سیگار میکشید؟ مثلا میگه من 10 تا 20 تا 20 نخ سیگار یه بس. بپرسید از کجا شروع کردید؟ قطعا روز اول از اینجا شروع نکردم، از این مرحله خیلی کم، ولی امروز به جای رسید که میگه نمیتونم ترک بکنم. واقعا تو مرحله وسوسه های شیطان، تو این بحث گناه ارتباطات نامشروع، واقعا شیطان به مرحله اول راضیه، میگه آقا چیزی نه، حالا مثلا من یه فیلم ببینم، یه عکسی ببینم، یه تماس تلفنی داشته باشم، یه صحبتی داشته باشم، یه سلامی، یه ارتباط رفت آمدی، چیزی نیست. اسلام پیشگیری میکنه، میگه نه، حتی خلوت شما، حتی در یه جا بودن شما، این کار رو انجام، این زمینه رو ایجاد نکن که گرفتار اون مراحل بشه. این یه نکته. خب من نکته آخری که میخوام عرض بکنم، در یه تعبیر از پیامبر خدا هست که فرمود ما اخاف علی امتی فتنتن، خیلی تعبیر عجیبی، نگرانی، بیشترین نگرانی من بعد از من، بعد از خودم، بیشتر نگران چند چیز. نکته قشنگی هست، نگرانی های پیامبر چی بوده بعد از خودشون در روزهای آخر زندگی، نگران چی بودن؟ فرمان بیشترین نگرانی من همین گناه شهوات جنسی هست، من نگران هستم. یعنی نگران بوده حضرت جامعه با این وسوسه های شیطانی تسلیمه. خب پس این کار سخت، نگرانی پیامبرم هست، کارم مشکله، ولی من تقاضام این است که بینندگان خوب با ما باشن، بحث رو در اینجا رها نکنن، ببینیم حالا در برابر این سختی ها اگر کسی صبر کرد، اگر کسی صبر بر معصیت کرد،
اگر ایستادگی، اون پاداش ها دیگه عجیب به نظر نمیاد. اون پاداش هایی که در روایات آمده اون دیگه عجیب نیست با این سختی کار. بسیار. البته نباید ناامید شد
که انشالله اون روایات اون پاداش ها بخشی از باور ما بشه که با همین باورها به تعبیر شما همه ما زنده هستیم. خیلی خوب، پس نکته مهم و اساسی این شد که شیطان قسم خورده که ما رو گمراه بکنه و شیطان دست به دست هوای نفس اگر بدهد ممکنه که اتفاقات بدی بیفته. اون چیزی که خیلی مهمه اینه که ما به یاد خدا باشیم در همه مراحل و در مواجهه با گناه، و نکته بعد این که زمینه گناه رو فراهم نکنیم. بسیار خوب، اینا نکاتی بود که در این بخش از برنامه چکیده گفتگوی ما با حاجی حسینی عزیز بود. خیلی ممنون، متشکرم، روایتتون هم خیلی چسبید. صفحه 489 آیات پایانی سوره مبارکه شورا و آیات ابتدایی سوره مبارکه زخرف در سمت خدای امروز تلاوت میشه. باز میگنیم با احترام همراه شما و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد خواهش میکنم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على.
در ایام ماه ربیع، ماه ولادت نبی مکرم اسلام، چه ذکری بهتر از صلوات بر محمد و آل محمد؟ ان شاءالله زندگیتون هم منور به نور قرآن باشه. یک نکته از این صفحه بشنویم، ان شاءالله قصد داریم وعده های الهی به کسانی که در برابر گناه ایستادگی میکنن رو از زبان حاجی حسینی بشنویم.
بله، این آیه آیات پایانی سوره مبارکه شورا که در آغاز تلاوت شد، این آیه نورانی هست که ما کنت تدری ما الکتاب ولل ایمان و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولل ایمان. ای پیامبر، تو از کتاب، یعنی از قرآن خبر نداشتی، از ایمان به این قرآن خبر نداشتی. ذیل این آیه نورانی یه سوالی معمولا به ذهن میاد، خوب من به این سوال و نکته اشاره کنم، این است که خب اگر پیامبر از قرآن خبر نداشت که این آیه میفرماید، پس قبل از نبوت، قبل از رسالتشون، پیامبر خدا چه آیینی داشتن؟ قرآن میفرماید ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، پس چه آیینی داشتن قبل از رسالتشون؟ در نهج البلاغه اتفاقا همین خطبه ای که یه بخشیشو خوندیم، خطبه 192 بله، خطبه قاصعه که عرض کردم بعضی از شارحین نهج البلاغه من دیدم در 23 بخش اینو شرح کردن، این خطبه رو. خطبه بسیار طولانیه و نکات بسیار بسیار فراوانی داره. امیر مؤمنان سلام الله علیه یه بیانی دارن که جواب این سوال میشه که پیامبر چه آیینی داشتن قبل از رسالتشون. میفرمایند ولقد قرن الله به من لدن ان کان فطیما اعظم ملک من ملائکته. یعنی از آغازی که پیامبر از دوران کودکیشون خداوند متعال بالاترین با عظمت ترین فرشته رو مأمور به اصطلاح پیامبر کرد، یسلک به طریق المکارم و محاسن اخلاق، پیامبر رو محاسن اخلاق و مکارم اخلاق رو به پیامبر یاد میداد. یعنی بر اساس این کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه پیامبر خدا آیین خاصی رو عمل میکردن، چون بعضی در بعضی از تعبیرات هست که پیامبر قبل از رسالتشون به آیین حضرت عیسی مسیح بودن، بعضی ها گفتن نه با آیین حضرت ابراهیم ملت ابیکم ابراهیم مثلا با آیین، ولی با این عبارتی که از امیر مؤمنان در نهج البلاغه هست میتوان این نتیجه گرفت که نه، اصلا خود پیامبری یه برنامه خاصی داشتن، یه آیین خاصی داشتن و این فرشته مأمور بود، جالبه در این مأمور بود که این به اصطلاح مکارم اخلاق رو به پیامبر یاد بده. بنابراین درست قرآن هنوز نازل نشده بود بر پیامبر، ما تدریم من کتاب ولل ایمان، ایمان به این کتاب رو تا هنوز کتاب نیامده ایمان به این کتاب نبود، ولی یه آیین خاصی رو با آموزش الهی پیامبر خدا داشتن. البته بعضی هم مثل مرحوم علامه مجلسی رضوان الله یه نظر دیگری دارن، دلائلی هم بر این نظر دارن که نه اصلا پیامبر قبل از رسالتشون نبوت رو داشتن، وحی دریافت میکردن، رسالتشون از به اصطلاح داستان بعثتشون آغاز شد، نه قبلش دریافت وحی الهی داشتن، نبوت داشتن و به همون اساس وحی الهی عمل میکردن. پس بنابراین این سوال رو تو این آیه بهش توجه داشتم. اینطور نیست که بعضی ها میگن اصلا پیامبر قبل از رسالت اصلا ایمان ندارد. این نکته جالبی هم من اشاره کنم، جالب دیدم بعضی از مفسرین بیان کردن این که نه حتما پیامبر خدا به دین عیسی نبوده، نه به دین شاهدش که هیچ گزارشی ما نداریم در تاریخ پیامبر اسلام. شما شنیدید دیدید کسی شنیده که پیامبر اسلام قبل از رسالتشون مثلا به معبد یهودی ها رفته باشه، به معبد مسیحی ها رفته باشه؟ نرفته. اگر به دین مسیح بود، اگر به دین یا اگر به ادیان قبلی بود، حتما باید در معابد اونها حضور پیدا کرده. پس بیان آیین خاصی با این تعبیری که در خطبه قاصعه 192 آمده.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. یه چیزو حیفم میاد نگم و اون هم این که وقتی ما خودمون میدونیم که این کار اشتباه است در مواجهه با گناه، ولی همونطور که آقا اشاره کردن چیکار کنیم که شیطان و نفس اماره نمیذارن که این اتفاق بیفته و ما دور بشیم، لذا اساسی شاکی میشیم. یه وقتی یه جای دوستی میگفت ما وقتی شاکی میشیم میریم دادگاه شکایت میکنیم، وقتی بلد نیستیم خودمون شکایت نامه تنظیم بکنیم، باید بدیم کسایی که دم در مثلا اون دادگاه و مثلا دادگستری نشستن شکایت نامه رو برای ما تنظیم بکنن. میگفت حالا که شما شاکی هستید از شیطان و نفس امارتون، من به شما یه آدرس میدم، این شکایت نامش از قبل تنظیم شده، صحیفه سجادیه مناجات شاکی. اونجا شما میتونید مراجعه بکنید، ببینید که حضرت امام سجاد علیه السلام به چه زیبایی این شکایت نامه را تنظیم کردن و بد نیست که مراجعه بکنید، سری بزنید به صحیفه سجادیه ببینید که اونجا چه خبره و انشالله خبرهای خوبی خواهد بود. اما وعده های الهی به کسانی که در برابر گناه ایستادگی میکنند.
پس با اون مقدمه من یه بار دیگه با عزتون جمعه شاید اشاره کنم، من مخصوصا باز از بینندگان خوب تقاضا میکنم نکنه یه وقت کسی اون مباحث قبلی ما رو پیگیری کرده باشن و اینجا پیگیری نکنه. مهمه این بحث با همه اون سختی هایی که هست و دشمنی که گفتیم از چهار طرف ما رو محاصره کرده، ولی از بالا البته نیست، رحمت الهی بر ما نازل میشه، دشمنی که با لشکر پیاده و سوار آمده، دشمنی که قرآن در بیش از 10 آیه میگه دشمن مبین مذله، با همه اینها، با اینکه ان النفس لاماره بالسوء، اگر انسان بتواند با یاد خدا در برابر این دشمن مقاومت بکنه، اون وقت این پاداش ها دیگه خیلی عجیب به نظر نمیاد. در یه روایتی از پیامبر گرامی اسلام است، خیلی روایت قشنگیه، من باورم اینه، عرض کردم ما با این باورها بارها عرض کردیم این نکته رو، ما با این باورها زنده ایم. من باورم اینه اگه الان
عزیزان مخاطب خوب ما، مخصوصا باز من تقاضا میکنم دخترها و پسرهای جوانی که در شرایطی هستن، درسته شرایط جوانی مخصوصا الان میدونید زمینه های گناه هم فراوان هست، اگه تو این شرایط توانستن با یاد خدا مقاومت کنن، اگر این وعده ها رو ببینم فکر میکنم کافی باشه برای اینکه نور ایمان درشون تقویت بشه. ببینید در یه روایت پیامبر خدا فرمود اول من یدخل الجنه، خیلی قشنگه، اول کسی که وارد بهش میشه کیه؟ ببینید تو این روایت نفرموده شهدا، باز دوباره نگن آقا مقامش، ببین با اون سختی کار، تو این روایت نفرموده شهدا، نفرموده انبیا، نفرموده صدیقین، نفرموده اونایی که حج خانه خدا رفتن، اونایی که روزه گرفتن، نه، اول من یدخل الجنه رجل عفیف متعفف، اون جوان پاکدامن، دختر یا پسر پاکدامن، عفیف او متعفف. فرق این دو تا چیه؟ جالبه، دیدم مرحوم علامه مجلسی میفرماد فرقش اینه، یه وقت انسان خب پاکدامنی رو آسان میتونه برای خودش، یه وقت نه، ولو با سختی. متعفف اون است که با سختی پاکدامنی رو، سخت واقعا سخته، نداریم در روایت ان لم تکن حلیما فتحلم، اگه بردبار نیستی با سختی باید بردباری رو در خودت ایجاد بکنی. اول کسی که وارد بهش میشه اون جوانی است که پاکدامنی داره یا حتی با سختی خودش رو در معرض گناه، در برابر گناه مقاومت داره، ایستادگی داره، نگه میداره، حفظ میکنه. این یه روایت. روایت دیگه باز از این بالاتره، ما عبد الله به شیء، مجال نیست و من مطمئنم خود بینندگان خوب سمت خدا میتونن نارو دیگه بیشتر از این تفسیر رو تن. ببینید ما عبد الله به شیء، بالاترین عبادت، ما عبد الله به شیء، خداوند بندگی نشده است به چیزی، من عفت این که انسان بتواند در برابر ارتباطات نامشروع خودش رو حفظ بکنه، پاک دامنی خودش رو حفظ بکنه، من عفت بطن و فرج. در یه روایت دیگری هست امام صادق علیه السلام فرمود افضل العباده، بالاترین عبادت پاک دامنی، افضل العبادت العفاف. عرض کردم واقعا این چیز خیلی روشنیه، ما نمازمون رو صبح خوندیم، ظهرم خوندیم، شبم میخونیم، زیارتمون هم میخونیم، اگه مکه‌ای هم باشه مشهد، اگه انسان بتونه در برابر این گناه مقاومت، این از همه عبادت ها بالاتره، افضل العباده العفاف. در یه روایت دیگری فرمود کل عین باکیتون یوم القیامه، فردا قیامت همه چشم ها گریان هست. این روایت مشهوریه، روایت قشنگی هم هست، چون بالاخره هر کسی گرفتار یه نوع گناهی است. فرمود همه چشم ها گریانن مگر سه چشم، فردا قیامت سه چشم نه، گریان نیست اونجا. عینون سهرت فی سبیل الله، اون چشمی که در راه خدا شب زنده داری کرده،
بیداره،
بیدار مونده. عینون غضت عن محارم الله، صحنه گناه پیش آمد، به خاطر خدا چشم رو از صحنه گناه بست، که این باز همون زمینه های گناه هست که انسان وارد اون زمینه ها نشه. و عینون فاضت من خشیت الله، چشمی که از خوف خدا اشک ریزان. و به هر ترتیب اگه انسان بتونه، ببینید اگر فردا قیامت استثناء زدن در میان همه چشم ها، میگه اون چشمی که اینجا از گناه، اینجا در برابر گناه، صحنه گناه چشم خودش رو بست،
یکی از مهمترین زمینه هاش همین
همین چشم نگاه هست. نخی واقعا از زمینه های بسیار، اگه ما این زمینه رو ایجاد نکنیم، عرض کردم در یه جلسه هم، آخه ما چرا بریم در پرتگاه بعد ببینیم میتونیم خودمون رو نگه داریم یا نه؟ چرا خودمون رو در این شرایط قرار بدیم؟ اگه چشم از اول گناه نکنه، اگر فکر از اول مشغول نکنه خودش رو، اگه نریم سراغ این زمینه ها کار آسان تر میشه. باز در یه روایت دیگه، این روایت خیلی روایت قشنگیه، بسیار روایت زیباییه، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در امالی کتابی دارن معروف به نام امالی طوسی، ایشون در این کتاب حدیث، خیلی حدیث لطیفیه، من تقاضا میکنم باز این حدیث رو بیشتر از بقیه بینندگان خوب سمت خدا، باز با اجازه شما من تأکید بکنم، میدونم تکراره، مخصوصا جوانها، پسرها، دخترها تو این شرایطی که هستن، ببین این روایت کافی هست برای مقاومت در برابر گناهیانه. در روایت هست که ادا کنه یوم القیامه، فردای قیامت خداوند جمع الله الخلائق فی سعید واحد، تمام خلق اول و آخر رو خداوند یک جا جمع میکنه. خب در روایت هستش که از اسامی قیامت یوم الجمعه، خلق اول و آخر جمع میشن، خداوند خلق اول و آخر. ببینید
در حالی که خلق اول و آخر جمع شدن یه مرتبه خطاب می شود از جانب خداوند متعال، همه می شنوند یسمع و آخرهم کما یسمع، همه خلق اول و آخر می شنوند. خطاب می شود عین اهل صبر، اونایی که اهل صبر بودن در دنیا کجا هستن، کی می تونه بلند شه؟ ببین خیلی مهمه، کی می تونه بلند شه و جواب بده؟ در روایت هست فیقوم و اون یک گروهی بلند میشن، میگن ما، فرشتگان میرن به استقبال اونا. ادعاست، ادعای بدون دلیل نمیشه. بهشون میگن که ما کان صبر کن، شما چه صبری کردید که اینجا اومدید ادعا دارید و تا صدا زدن؟ خب میدونن صدا برای کسیست که ببرنشون به بهش. شما چه صبری داشتید؟
صبر بر چی؟
چه صبری؟ فیقولون صبرنا عن معصیت الله، صبرنا انفسنا عن معصیت الله، ما در برابر گناه ایستادیم. این خیلی زیباست. ببینید ممکنه ما اینجا، من اینو باز اجازه بدید عرض کنم به دخترها پسرها، الان متاسفانه گاهی فرهنگ سازی یا غلط شده، یعنی ممکنه اگر یه دختری یه پسری ارتباط نامشروعی نداشته باشه، به اصطلاح یه دوست پسر یا یه دوست دختری نداشته باشه، اینجا یه کمی برای خودش سرفکندگی باشه، نه، ولی یادش باشه این در قیامت جزء کسانی است که اولین کسانی است که قیام میکنه، اونجا سرفرازه. تا میگن اهل صبر کجان، اول گروهی که بلند میشن اینان، میگن ما در برابر گناه بود، موقعیت گناه برا ما بود ولی ما ایستادگی کردیم. خب پس جواب میدن که ما صبرمون در برابر گناه بوده، نه صبر بر مصیبت. صبر بر مصیبت هم گفتیم خیلی خوب، ولی از اون بالاتره. وقتی میگن ما صبر، ینادی مناد من الله، منادی از پیشگاه خداوند متعال ندا میکند، صدق عباد، اینا راست میگن. خلو سبیلهم لیدخلوا الجنه بغیر حساب،
بدون حساب،
حساب کتاب نمیخواد. ما کم داریم، میدونید در روایت داریم، خیلی نیستن کسایی که بگن بی حساب وارد بهش میشن، ولی کسی که صبر بر گناه کرده
تو همون دسته
میگن برید، وقت بهشون خطاب میشه ادخلوا الجنه فنعم اجر العاملین، بفرمایید بهش، این مزد اون ایستادگی شما در برابر گناه است. یه تعبیر دیگری باز بسیار زیباست از پیامبر خدا، فرمود من صبر عن معصیت الله فهو کل مجاهد فی سبیل الله. عرض کردم باز بینندگان خوب نگن آقا شما دارید اجر جهاد، نه، واقعا بالاترین جهاده، مقام شهید محفوظ، مقام مجاهد محفوظ، قطعا مقام، ولی این یک جنگ، عرض کردیم جهاد اکبر یه جنگ 80 ساله است.
جهاد اکبر تعبیر پیامبر ما،
تعبیر پیامبره، بله. فرمود کسی که من صبر عن معصیت الله فهو کل مجاهد فی سبیل الله.
حضرت داخل پرانتز، این معصیتی که شما دارید ازش یاد میکنید و این وعده های الهی به کسانی که در برابر این معصیت ها صبر کردن رو میگید، فقط همین در مورد عفت و ایناست یا اینکه نه؟
نه، هر گناهی هست،
این گناه اخلاقی، مثلا در موقع غیبت قرار میگیرید، در موقع دروغ قرار میگیرید،
ولی حالا این بیشتر الان محور بحث، من بیشتر روایاتی رو تو بحث پاکدامنی و گناهان ارتباط، یه روایت دیگری هم اضافه کنم که حالا اونم درسته تمام گناهان، چون عنوان کلی هست، روایت کلیه، ولی چون بیشتر دلم میخواست تو این بخش روایتی رو من پیدا کرده باشم، یه روایت دیگه ام هست که از امام صادق علیه السلام فرمود کم من صبر اورثت فرحا طویلا، چه بسا صبری که انسان در برابر گناهی صبری میکنه در برابرش یک شادی طولانی، زیباست نقطه مقابلش، کم من لذت، درسته یه لذتی، خب میدونید انسان هم اینجوری هم دیگه، نوعا وقتی گرفتار گناه میشن پشیمانی ها بعد پیدا میشه، حزنن طویلا. حضرت در این روایت فرمود ان نظر، این که شما اشاره فرمودید نگاه، ان نظر سهم من سهام ابلیس، نگاه یک تیری است از تیرهای دشمن، اونم سهم مسموم، یه تیر مسمومه، و کم من لذت ساعت، لذت یک ساعته، اما یک غم و غصه طولانی و متاسفانه گاهی تصمیم های سخت بعدی.
بسیار خوب، آخر مستفیض شدیم، ممنون و سپاسگزارم از لطفتون، وقتمون تموم شده، باید خداحافظی بکنیم، انشاءالله در هر کجا که هستید در پناه خداوند متعال باشید و شیطان بهتون دست پیدا نکنه انشاءالله. آقا بسیار ممنون و سپاسگزارم، انشاءالله فردا با حضور آقای عالی با موضوع یاد مرگ خدمتتون خواهیم رسید، حتما ما رو همراهی بکنید. تا سلامی دوباره، تا دیداری دوباره، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، خداوند پشت منتون.
پروردگار، در پی آنی بودم که شایسته ستایش باشد و مدار ستودنم قرار گیرد، تا به ستودنش خار نشوم و به سبب حرکت بر مدارش خیشم نیز مجد و کرامت گیرد. و پروردگار، در پی یافتن این چون محوری گرد خیش و غیر و جهان گشتم و انقدر گشتم که هیچ نیافتم و از خالی بودن دستها دانستم که این گردش گرد خیش و غیر و جهان بی سود و خالی از من بوده است، که اگر اندکی، تنها اندکی من در من بود و اندکی نگاه از سر دل میافتم، روحت را در خیش میافتم و می دانستم که تو در من و غیر و جهان و همه نهفته ای و روحت در من و چه کس ستوده تر از آن که در همه و بر همه و با همه و همه باشد و به عنایت روح خداوندی کرامتم بخشیده باشد پیش از آن که ستایشش کرده باشم. و اینها همه که گفتم چه کسی غیر از توست خداوندم؟ و حالا که پروردگار، می دانم که هرچه بفرستم از نیک و خیر بهتر و برتر از آن را ارزانیم خواهی کرد، به همراه روح خیش قدری نیک و خیر پیش می فرستم به امید آن که حرمت گیرم و این خیر برایم ماندگار باشد. خداوند نزدیک تر است